سلام، من مهشید بانو هستم و اومدم با یه وایس دیگه داخل جادوی سزار در خدمت شما عزیزان بشم. الان که دارم رانندگی میکنم یه چیزی داشتم یه دوره گوش میکردم، نمیدونم چی شد، یهو یه تصویری اومد جلو چشمم، گفتم که بهتر همین الان تا یادم نرفته وایس ثبت کنم. بچه ها تصور کنید که برگردیم به مثلا 150 سال پیش یا بیشتر، مثلا بریم 400 سال پیش، بریم 400 سال عقب، زمانی که استفاده از اسب، حالا من نمیدونم اسب ها از چه زمانی دقیقا رام شدنشون انجام شده و بشریت نسل، یعنی بشر تونسته اسب رو رام بکنه، چون اسب ماهیتش وحشیه و اگر واقعا میخوایم با دقت نگاه بکنی، حالا به فیلم و سریال من کاری ندارم، میخوای بشینی فکر بکنی پیش خودت، اینکه من بتونم یک حیوان وحشی رو اهلی بکنم خیلی هوش و ذکاوت و برنامه ریزی و پشت کار و خیلی مسائل میخواد. من یادمه حدودا 6 ماه پیش به یکی از دوستام گفتم که من خیلی سال پیش دلم میخواست اسب داشته باشم، الانم بدم نمیاد که یه اسب واسه خودم داشته باشم. خلاصه زنگ زدیم به یه بنده خدایی و شروع کردم گفتم که بر من کره بیارین. ایشون توضیح داد، گفتش خانم رئیسی ببین، کره اسب اگه بیاریم 6 سال طول میکشه بخواد به سواری بده ها. گفتم چطور؟ گفت معمولا اسبا تا 5 سالگی چون خیلی جوونن، خیلی چموشن، اصلا نمیشه رامشون کرد. یعنی میگه 5 سال تو بعد اینو تو پانسیون نگهداری، فقط بیای نگاش کنی، اصلا بهت سواری نمیده. تازه از 5 سالگی تا 7 سالگی مربی ها شروع میکنن اینو رام کردن، بتونی مثلا 7 سالگی تازه سواری بگیر، 6 سالگی سواری بگیر یا 5 سالگیش، خیلی هم خطرناکه چون که خیلی اسب جوونه، ممکنه تو رو بندازه پایین. بیا از همین اول مثلا یه دونه مثلا اسب 6 ساله بردار بجای که بخوای کره اسب بیاری. خلاصه من خیلی فکرم از اون زمان درگیر این مسئله شد که چه جالب، چقدر دنیای مثلا بزرگی و چقدر پروسه دارن این اسب ها. خب تو همین 100 سال پیش که یه آدمی به اسم فورد نیومده بود بازار کالسکه رو با هم بریزه، بزرگترین کارخونه های دنیا کارخونه های کالسکه سازی بودن و فورد اومد یهو داستان رو عوض کرد و عرابه بدون سرنشین ها، بدون ببخشید، اسب رو ارائه داد به بازار دیگه. حالا فکر کن، من نمیدونم تاریخش واسه کیه که اسب رو انسان توانسته اسب رو رام بکنه. خب اسبی که دارن میگن انقدر سال طول میکشه که رام بشه، کی اصلا به ذهنش رسیده این کارو بکنه؟ چقدر برنامه ریزی کرده، چقدر استراتژی داشته، چقدر هدف گذاری کرده برای اینکه اون اسبو بتونه رام بکنه؟ و یه اومد تو ذهنم، گفتم مثلا من اگه الان، خب ما الان تو بیزینسیم درسته، الان مثلا میایم میگیم که آقا این همه مدل بیزینس وجود داره، که خب خود من 18 مدل کسب و کار دارم، نمیدونم یه وقتی میگم سرمو شلوغ کردن، دوباره میگم نه این هویت منه، من با این چالش ها بزرگ میشم، با این چالش ها حالم خوبه. و حالا نکته که میخوام بگم اینه، توی این دنیا الان مثلا من اگه یکی از من بپرسه کار چیه، میگم خب اولین و مهمترین کار من اینه که من سخنران معنوی و مدیریتی هستم، این هسته مرکزی کار منه، این چیزیه که من رسالت روحم به خاطرش بوده، برای همین تایید همه رو روی این قضیه دارم. و خب حالا هزاران کار فرعی هست که خیلی آدم‌های مختلف دارن کار می‌کنن، یکی راننده اسنپ، یکی نمی‌دونم آرایشگره، یکی نمی‌دونم خیاطه، یکی نونوا، می‌بینی شغل‌ها خیلی زیاده درسته. حالا فکر کن مثلا ماهایی که خیلی هدفگرا هستیم و خیلی اهل چالشیم و رقابت طلبیم، یه زمانی مثلا توی 400 سال پیش زندگی میکردیم، اون موقع من باید میشستم به این فکر میکردم، یعنی تمام تمرکزم و به جایی که به این زوم کنم که چجوری پیج اینستاگرام خودم رو مثلا معروف کنم، چجوری نمیدونم برند ماسکمون رو بیام مثلا تبلیغات برم، چجوری نمیدونم خط تولیدش رو را بندازم، چجوری بیام اون یکی برند نمیدونم، حالا برند های مختلف، حالا کاری ندارم، به جایی که به این چیزا فکر بکنم، بعد اون موقع میشستم ساعت ها به این فکر میکردم که یک اسب وحشی رو چطور میشود اهلیش کرد. خب و من فکر کنم سیستم رام کردن اسب بیشتر، خیلی قدمتش زیاد باشه، برای 500 سالم نمیشه، خیلی بیشتره، ولی میگم حالا مثلا الان من نوعی باید بشینم تمرکز بکنم روی اینکه چطور اینستاگرامم رو مثلا یه پستی بذارم که ویوش میلیونی بشه. اون زمان فکر کنم مثلا چه میدونم 1000 سال پیش طرف میشسته فکر میکرد چطور میتونم از این اسبه که از من سریعتر میدوه سواری بگیرم و طوری که منو نندازه و رام من بشه. یعنی مطمئن باش که نسل ها آدم‌های باهوش نشستن به این موضوع فکر کردن تا بالاخره تونسته این کار بکنن. بعد باز دوباره نسل‌های نسل گذشته دوباره یه آدم باهوش دیگه پیدا شده به این فکر چرخی بیاورم که دوباره اینو وصلش بکنم به اسبه، دیگه رو اسبه نشینم، بشینم توی مثلا کالسکه. خب کالسکه اصلا قدمتی نداره، کالسکه فکر میکنم واسه 200 سال پیشه. حالا نکته که میخوام بهت بگم اینه که میبینی ارزش ها بر مبنای موقعیت ها فرق میکنه. یعنی اگه من 400 سال پیش بودم باید میشستم به رام کردن یه اسب فقط فکر میکردم، یا مثلا اگه من یه دختر کرد بودم باید ببینم مثلا 100 سال پیش بودم مثلا دیگه ته مثلا قدرت رو می‌خواستم نشون بدم، این که من بتونم پای پای مثلا پسرای همسن و سال خودم از سواری کنم و نمیدونم شکار کنم، اونجا مثلا زن قدرتمند مثال ها. ولی الان برای من قدرت معنیش باز فرق میکنه، قدرت توی چیزهای دیگه داره تعریف میشه. پس تو هر زمانی که آدم به دنیا بیاد مهم نیست چه کاری رو داره انجام میده. ببین خیلی از من میپرسن میگن خانم رسی رسالت ما چیه؟ مثلا همه فکر میکنن باید رسالت شغلی داشته باشن. خب قرار نیست همه خانوم ها یا حتی همه آقایون رسالت شغلی داشته باشن. یه سری از آدم ها اومدن رسالتشون بزرگ کردن فرزندانیه که اون فرزندان قراره در دنیا تحول ایجاد کنن. میدونین چی بهت میگم؟ یعنی میگم همه رسالت شغلی ندارن. و مثال میذارم مادر مثلا انیشتین، اون رسالتش این بود که بچهش رو بخواد خاص بزرگ بکنه. حالا تو به عنوان یک مادر میشینی پای صحبت های من، پای دوره های من، پای جادوی سازار من فرهیخته میشی. بچه‌ای که از تو رشد بکنه صد البته فرق میکنه با بچه‌ای که از مادری رشد بکنه که مدام پای جم تی وی و نمیدونم سریال و فیلم‌های اینطوری نشسته و فقط به این فکر میکنه که حالا دوستاشو جمع کنه، غیبت بکنه. اون بچه چی میشه؟ این بچه چی میشه؟ قطعا متفاوته. پس ذهن تو نباید فقط درگیر بحث بیزینس شه. حتی مثلا وقتی من دوره‌های مثلا بیزینسی میذارم، مثلا میگم میخوام کسب و کار یاد بدم، خب حالا چه آنلاین چه حضوریام، یه وقتی یه سری میان تالا کسب و کار نشه بعد گیج میشه، میگه من نمیدونم چیکار کنم. اون موقع که خیلی گیج میشی و خیلی عصبانی میشی از اینکه نمیدونی چیکار کنی باید رها کنی. دیشب یه جلسه ای بودم، یه شعری بنده این بنده خدا برای من خون، یکی از کوچهای معروف در واقع بیزینسمن های میلیاردی، و میگفتش که داشتم گفتم آره من مثلا هیجان دو سال پیشو ندارم دیگه، یه بیزینسی به من پیشنهاد بده که منو به وجد بیاره. بعد میگفت بذار مسیر خودش تو رو هدایت کنه، دنبالش نگر. حالا یه شعری تو این محتوا به من گفت، گفت اگر ببرند، اگر گر ببرندت واصلی، گر خود بری بی حاصل. یا خوشو یادم ماشره، یعنی میگفت اگه مسیر و کائنات هدایتت کنه تو وصل شدی، ولی اگه خودت به زور بخوای بری بی حاصلی. خب ببین نگاه، من تو بحث آموزشیم هدایت شدم، یعنی اصلا قرار نگو من آموزش بدم، من پام شکست افتادم، این اتفاق افتاد. بعد یکی از مدرسا منو دعوت کرد به عنوان یک خانومی که نگاه کن این آرشیتک بود، نمیدونم پروژه میگرفت، بعد پا شکست به جای که پروژهش قرچه پروژهش بیشتر شد. برادم تو کلاس دیدم چه فضای بامزه، چه فضایی که من دوست دارم، اصلا به وجد اومدم، ضربان قلبم رفت بالا. بعد هی شروع کردم کلاس ها رفتن و رفتن و رفتن، یعنی من هر چی پول در می آوردم از کار دکوراسیون می رفتم هزینه کلاس ها رو می دادم. بعد یه جا به خودم اومدم مدرس شدم. حالا من میتونستم مدرس بشم و هیچ کسی نیاد تو دوره من و تموم بشه بره ها، ولی چون رسالتم بود اونها، میگم اونها آدم ها، ببخش من حواسم پرت شد چون این LCD ماشینم هی میره میاد، موندم چون این شکل داره میشه، آدم های من رای دادن، من با آرای مردمی اومدم بالا، پس تو رسالتم رفتم. شاید من به عنوان مهشید بانو هیچ وقت مادر نشم، یعنی رسالت من نباشه که فرزندی رو بخوام تربیت کنم. شاید من رسالتم اینه که مادرهای زیادی رو آگاه کنم که اونها بتونن فرزندهاشون رو آگاه کنن. نمیدونم، مثال دارم برات میزنم خب، یا شاید تویی که مادری مثلا میگی وای من خانم رسی من گیت شدم، بچه هم وقت هم میگیرن، شوهرم وقت هم میگیرن. شاید تو رسالتت فقط همینه که خانومی بکنی، مطالعه بکنی، ریلکس باشی و یک بچه فوق‌العاده تربیت کنی که پس برای جزو سران مملکت بشه، بتونه کارآفرین موفقی بشه، بتونه تاجر موفقی بشه، بتونه پزشک قابلی بشه ها. پس همیشه این نیستش که من بگم حتما من یک رسالت شغلی الا و لابد داشته باشم. این مطلب خیلی تو ذهن من بود و مونده بودم چجوری باید مثلا اینو مطرح کنم. تو امروز که این مثال اسبه اومد، میگم تو هر مسیری ببین نگاه کن، من همیشه بچه هم میگم پول در آوردنه و بیزینس داشتنه مهم نیست، یعنی اصل خوشبختی رو تو نه از اون بیزینسه میگیری نه از اون پوله میگیری، اصل خوشبختی رو تو از هویتی میگیری که در مسیر شغلی داری میسازی واسه خود. یعنی در مسیر شغلی چالش هست، استرس هست، بد و خوب هست، نمیدونم ورشکستگی داره، رشد داره، پیروزی داره، شکست داره، افترا داره، تهمت داره، نمیدونم رقیبا میزنن، خیلی مسائل تو هر صنف و شغلی ممکنه به وجود بیاد، اما اینا رشدت میده. اون رشده تو مسیر قشنگه. میگم حالا من مشایسی شاید اگر 500 سال پیش به دنیا میومدم بعد میشستم به تربیت کردن یک اسب چموش فکر میکردم و میشد واسه من یک تارگت و هدف، الان توی الان دارم به تربیت کردن یک پیج فکر میکنم، یعنی اینکه افسار یک پیج رو دستم بگیرم پیج رو میلیونی کنم واسه من مهم بود تا همین مثلا یک سال پیش. میدونی چی منظورم چیه؟ میخوام بهت بگم که یه وقتای رسالت انقدر کوچولو و شفافه که نیازی به شغل نداره. ببین مثلا من در زندگی یک فردی میروم، یک حرفی رو به این آدم میزنم، زندگی اون آدم زیر و رو میشه. توی نوعی رو میگم و نه من سخنرانا، تو میبینی مثلا یه دوستی رو میبینی، بعد قبلش کتابی خواستی خوندی، یه دوره شرکت کردی، الان ذهن پره، بعد دوست ناراحته، تو میای مثلا یه نیم ساعت باهاش صحبت میکنی، دوست از این رو به اون رو میشه، بعد اون خیلی دیگه مثلا تمش بیزینسی و انگیزشی میره، نمیدونم یک مثلا فرض کن شیرخوارگاه اصلا تاسیس میکنه، بعد کلی بچه میان، بعد این بچه ها رو اون با تم مثلا روانشناسی مدرن و انگیزشی های خیلی خوب تربیت میکنه، مثبت اندیش بارشون میاره و عملگرا بارشون میاره، بعد یومینی یه نسل داره تغییر میکنه. تمام اینا میبینیم از همون نیم ساعتی بود که تو نشستی با طرف صحبت کردی، تو رسالت روحتو انجام دادی با همون یه دونه نیم ساعته، متوجهی؟ یعنی قرار نیست رسالت ها یک سری رسالت های طولانی باشه. من به خدا بچه ها یه شبایی که میشینم میگم خدای من دیگه هیچی از تو نمیخوام و مطمئنم رسالتم رو انجام دادم، همین فردا اگر بیدار نشم من خیالم راحته، نه دیگه چیزی بوده که تجربه نکرده باشم، نه نمیدونم خواسته ای هست که بگم ته قلبم بیتا بشم. من خدا رو شکر بزرگترین نعمتی که به من داد خدا، من داشتم کتاب ملت عشق رو میخوندم دیدم مولانا یه حرف قشنگی زده بود، میگفت به خدا، میگفت خدای شکرت از این نعمت مگه بالاتر داریم که من بتونم بشم واسطه ای از سمت تو که با صحبت هام آدم هات رو باعث رشدشون بشم، باعث حال خوبشون بشم. حالا تو همین تیمی که بهتون میگم داشت می نوشت توی کتاب و دیدم چقدر قشنگه. خودم گفتم منم دقیقاً همچین نعمتی رو دارم از سمت خدا، یعنی نعمتیه که به هر کسی داده نمیشه، این که من بتونم جملات رو کنار هم بذارم، که بتونم تمثیل ها رو بیارم، این که به من یه تون صدایی بده که بتونه تاثیر و نفوذ کلامش بیشتر بشه، این که به من جرأتی بده، یعنی من به حدی آدم نترسی هستم، به حدی آدم نترسی هستم، یعنی فکر نمی‌کنم چیزی در دنیا وجود داشته باشه که من ازش رعب و وحشت کنم، یا مثلا بگم به خاطر منفعتم، به خاطر نمیدونم حفظ جونم، نمیدونم من این کارو نمیکنم. حالا ممکنه من حماقت نمیکنم ولی شجاعت 100% در خودم میبینم. چرا؟ میگم خب اینا رو دیگه خدا داده به من، هازا من فضل ربی. چرا؟ چون رسالت من این بوده. حالا میگم یکی رسالتش اینه که یک بچه‌ای رو به دنیا بیاره و اون بچه رو به نحو احسن بزرگ کنه. مادر من از من سخنورتره، از من نمیدونم زیباتر بوده سنش، اگر بخواد همسن من رو با اون زمان خودش مقایسه بود، زیباتر بوده، پرتر بوده، سخنورتر بوده، تون صدای قشنگتری داشته، همه اینها رو ایشون داشته. رسالت ایشون این بوده که سه تا فرزند بار بیاره. من به شخصه گفتم رسالت من اینه که حال خیلی ها رو بخوام خوب بکنم. رسالت من به فضای خصوصی خونه من خلاصه نمیشه و نمیتونم برای خودم باشم، مجبورم، نه اینکه بخوام بگم اجبار بدی، اجبار شیرینیه، من مجبورم، اونم با شیرینی دارم میگم که این روند و این مسیر رو ادامه بدم و بهش متعهد باشم، حالا تا زمانی که خدا بخواهد. ما از یه جایی اومدیم، قرارم هست به همونجا برگردیم، اینجاست پسترین سطح زندگی که ما داریم تجربه میکنیم، با هر عارفی که صحبت کنی، با هر درویشی که صحبت بکنی، با هر مؤمنی که صحبت بکنی که اهل کتابن، اهل تفکرن، اهل تحلیلن، ازشون بپرسیم، بگین مرگ ترس داره. یک ساعت میشنن براتون صحبت میکنن که ترس همین دنیاست که پست‌ترین سطح زندگی رو ما داریم تو همین دنیا تجربه میکنیم و دنیاهای بعدی انقدر زیبا خواهد بود که اگر آدم ها میدونستن که چقدر زیبا میشه، یک لحظه هم تو این دنیا اصلا صبر نمیکردن، زندگی نمیکردن. من یک مقاله میخوندم چند سال پیش، مثلا فنگشوی درس بدن، راجع به بحث رنگ ها بود و مثلا نوشته فرهنگ های مختلف رنگ های مختلف استفاده میکنن برای عزاداری هاشون. بعد نمیدونم چه کشوری بود، میگم این کشور وقتی که عزاداری، مثلا عزاداری میشه، سفید میپوشن، سفید نماد عزاداریشونه، برای اینکه جشن میگیرن، به خاطر اینکه اون آدمه به یک سطح بالاتر ورود کرده. خب خیلی قشنگه وقتی من اینقدر آگاه باشم که بدونم آقا من محدودیت های مکانی زمانی برداشته میشه در سطح بالاتر. بعد بازم میگم نگران این که آی رسالت من چیه نباش، از تک تک لحظه های زندگی لذت ببر، از قطرات بارون، از اون صدای شرشر آب، از اون صدای پرنده ها، از اینکه حضور داری در این عالم لذت ببر، عاشقی کن. قرار نیست که همه بیزینسمن ها و بیزینس وومن های بزرگیشن و قرارم نیست تو فکر کنی که اگر یه کسی پشت مثلا پورش و بنز و بی ام و نشست، اگه یه خونه آنچنانی داشت، این دیگه خوشبخت عالمه. خوشبختی ساختنیه، داشتنی نیست. اوکی، پس من با خوشبختی رو که مدام بسازم. اما نکته که میخوام بهت بگم اینه که خب حالا این خوشبختی که من باید مدام بسازم، بچه‌ها ببینم یه وقت من از مسیرم اشتباهی خارج نشم، این خوشبختی که من باید مدام بسازم، هیچ واسطه فیزیکی نمیتواند، نمیتونه باعث خوشبختی تو بشه. خوشبختی یک روتینه، یک روتینه که یک زن مؤمن و مرد مؤمن تو نماز خوندنهاش، تو اعتکافش، توی روزه گرفتنش، توی زیارت کردنش پیدا کرده. یک فرد دیگه توی مدیتیشن کردن و دریا رفتن و در واقع ریلکس کردنهاش پیدا کرده. یک فرد دیگه خوشبختی رو زمانی دیده که کودکش تونسته قدم بذاره و راه بره. من یک داستانی رو داشتم از زبون یک خانومی میشنیدم، خیلی قشنگ بود. میگفتش که این دیدید من اشتباه رفتم، وقت سفارتم دارم، همینجوری دارم تق و توق اشتباه میرم. یه لحظه بچه، من گوشیم هم اشتباه خاموش کردم. میگفتش که یک مرد دلیری بوده، بعد این خیلی آرزوی بچه داشته. چه اتفاقی میفته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدا بهش بچه میده و این بچه زال به دنیا میاد، یعنی سفید دیگه، زاله، گاله، من اشتباه نگم، بچه هایی که موجه های سفید دارن، موی سفید دارن. و میگه که این مثلا مرده خیلی اول خجالت کشیده و متأثر و متأثر شده که وای مثلا من آبروم میره، این بچه ها چجوری نشون بدم، من به این معروفی، من به این بزرگی، من به این دلاوری، همه مثلا فکر میکنن الان چه بچه ای من، صاحب چه بچه ای بشم، این چه بچه ای من زرم بخواستم به دنیا. و خلاصه میخوام بهتون بگم که حتی پدر مادرها اینو درک میکنن که ناقصترین بچه، نمیدونم حالا چند ذره ذهنی چند ذره جسمی، برای پدر مادرش عزیزه دیگه، برای پدر مادرش خاصه. و میگم شاید لذت برای یک مادر و خوشبختی برای یک مادر زمانی تعریف میشه که مثلا اگه بپرسیم میگه اون موقعی که بچه‌م شروع کرد راه رفتن، اون موقعی که بچه‌م اولین بار بهم یه جمله گفت، اونجا مثلا معنی خوشبختی براشون باز شده. حالا ما هم باید ببینیم که این خوشبختیه رو چجوری میتونیم هر لحظه ایجادش بکنیم با اون عینک مثبتی که رو چشمامون میزنیم. این که من بخوام نگاه کنم ببینم خانوما تو استرس افتادن که ای وای من، حالا مثلا تا قبل از اینکه من آشنا بشه استرس اینو داشت که عزت نفسش پایینه، نمیدونم همسر خیانت نکنه، اگه مجرده نمیدونم چرا پسرها قبولش نمیکنن. بعد حالا الان آشنا شده، روتیناشو داره، رو خودش داره کار میکنه، شده یک شخصیت محکم و مستقل. بعد حالا میوتن تو استرس این که خب حالا چجوری پول در بیاریم، وای چرا من کمتر از فلانی در آوردم، و همش این تله مقایسه و رقابت و چرا این مثلا 100 میلیون زد من 20 میلیون زدم، چرا اون یکی حالا مثلا یکی 100 تومانیه میام میگه چرا این 100 تومن زد، چرا من 100 تومن زدم اون یکی 300 تومن زد. یعنی هیچ وقت اون رضایته به وجود نمیاد مگر تو یاد بگیری که در هر زمان و هر لحظه از زندگیت راضی باشی، خوشحال باشی، همین که زندگی میکنی خوشحال باشی. یه تست ثروتی از خیلی بامزه است بهت یاد بدم، از اطرافیانت بپرس، بعد میفهمی که ذهنشون ذهن ثروتمندی است یا ذهن فقیریه. میگه فرض کن تو یه جای زندگی داری میکنی که همه حقوق 5 میلیون تومنه، بعد تو ولی حقوقت 70 میلیون تومنه. این یه مدل. مدل دوم میگه یه جا فرض کن همه حقوقا 100 میلیون تومنه، آره آها، ولی یعنی به حساب الان تورم الان مثلا میگه اولیش پس این بود که همه حقوقا 50ه حقوقشون 70ه. میگه حالا یه حالت دیگه هم هست، همه حقوقا 120 تومنه ولی حقوقت تو 100ه، در صورت نسبت به تورم الان 100 بهتر از 70ه دیگه. ولی اکثر آدما میگن نه، من اون حالتی رو دوست دارم که همه 50 تومن هستن من 70 تومن. چرا؟ چون فقر ذهنی دارن، چون اون رقابته مثل یه موریانه شروع میکنه مغزشون رو جویدن. ولی من اگه دست از این چیزا بردارم و خوشبختی رو لمسش بکنم هر لحظه، میگم خوشبختی یه هدف نیست که بگیم من برسم دیگه خوشبخت میشم. مگه میتونیم بگیم من دیگه به قله میرسم اونجا خونه میسازم؟ نه دیگه، یه کوهنوردم وقتی به قله میرسه نهایت یکم وای میسته و آب و هواش عوض بشه، اصلا فرض کن سه شبم چادر بزنه وسط قله بگیره بخوره، بالاخره باید بیاد پایین قله رو دیگه. قله ها همون هدفان، من به هدفم برسم بازم باید بیام پایین قله دیگه رو فتح بکنم. مسیرشه که باعث رشد میشه، مسیر خوشبختیه، رسیدن به قله خوشبختی نیست. کوه بایه میتونه خوشحالت کنه، نمیدونم مسیر سختش میتونه خوشحالت کنه، خود قله خوشحالت میکنه، ولی همش با هم باید خوشحالت کنه. پس استرس رسالت نداشته باشین. میگن گر من شعر رو دوباره یادم بیاد، گر دیگه یادم رفت، حالا همون یه بار که یادم اومد کافیه دیگه. میگه اگر ببرندت واصلی، اگه خودت بری ناحاصلی. یعنی بسپار، بسپار به دست کائنات. شاید رسالت فقط رسالت شغلی نباشه، شاید رسالتت انقدر بالاتر از این حرفا باشه. کسی چه میدونه که یکی مثل استیو جابز که اومد اپل آورد مادرش شکلی بوده، چه مدل تربیتی داشته که ایشون به این نقطه رسیده، یکی مثل ایلان ماسک، یکی مثل بیل گیتس و امثال اینا که دنیا رو تکون دادن. اینا مادرهایی داشتن که در تربیتشون و ژنتیکشون نقش موثری داشتن. شاید هیچ وقت اسم اون مادر نباشه، ولی یک عالم و یک دنیا کیف میکنه خود همون مادر که چه بچه‌ای بزرگ کردم. خلاصه اینکه خیلی دوستتون دارم. در آخر خواهشم ازتون اینه که مثل همیشه شبیه 10 صفحه کتاب خوندن رو فراموش نکنید و کتاب به من گفته بودن معرفی کن، چشمان چند تا کتابم میذارم براتون که حتما از اون کتاب ها استفاده بکنید و خرید کنید. من خودم به شخص تازگی کتاب فیزیکی زیاد نمیخرم، حالا بازم بسیاری به خودتون داره. من یه تبلت دارم، تبلت تاشو خیلی هم بامزه، یعنی هم گوشی هم تبلت. بعد اپلیکیشن فیدیبو رو ریختم، کتابا رو پی دی افی میخرم، بعد یه تو سفر رو هر جا باشم این کتابا رو راحت باز میکنم و مثلا یعنی گوشیمو باز میکنم کتابا رو میخونم. مثلا کیش بودم، من سطح کتاب جدید گرفته بودم داشتم تو همون گوشیم میخوندم. ولی اینکه حالا آدم بخواد کتابا رو این برون بر بخوش ببره خب سخت میشه دیگه. ولی حالا اگر بیشتر خونه یا بیشتر آفیسی، خب اون کتاب فیزیکی یه چیز دیگه است. حالا گفتم توصیه کنم که همین الان تو دنیا مثلا آمازون یه تبلتی داده بیرون، این تبلت مخصوص کتابخونیه، یعنی همه کتاب‌ها تو آمازون دیگه حالت پی دی اف ان دیگه، کتاب‌ها حالت چیز ندارن دیگه، چاپی خیلی کم پیش میاد توی جهان اول باشه. بالاخره محافظت از درخت‌ها، از محافظت از گیاه‌ها، از هر چیز کاغذ کمتر باشه بهتر. و حتی یه آقایی دارن کاغذهای سنگی، یعنی کارخونه خیلی بزرگ و ننگ بکنی یه آدمه مبتکر، من حرف نزده، کارخونه خیلی دکل و بزرگ و پرقدرت و پرپول، اومدن دارن کاغذهای سنگی تولید میکنن، کاغذ از سنگ به جای کاغذ از چوب بشه. خلاصه این که کتاب بهتون معرفی میکنم حتما، و از همش بیشتر توصیه اینه که اگه ملت عشق رو نخوندین، ملت عشق دولتش، حالا من اشتباه نگم، که در مورد زندگی مولانا و شمسه، حتما توصیه میکنم اون رو مطالعه بکنی. خیلی مراقب خودتون باشین. اگر این وایس رو دوست داشتین، برای 10 نفر از دوستاتون حتما ارسال کنین و یک نقش بزرگی در تغییر مسیر فکری یک آدم وقتی ایجاد میشه، تو نقشت خیلی وقت بزرگ میشه. همونطوری که تو یه روزی یه طور دیگه فکر میکردی، اومدی تو کانال من و نوع دیدگاهت به مسائل عوض شد. یه وقتایی باید به خودمون هی نهیب بزنیم، دنیا عوض نشده، مدل نگاه من به دنیا خیلی عوض شده و آدم ها همونن، گرفتاری هاشون همونه، نمیدونم مشکلات مالیشون همونه، مشکلات عاطفی خیانتیشون همونه، ولی وقتی تو رشد میکنی، سطحی که زندگی میکنی، سطح فرکانسی که تو اون دنیا شروع میکنی زندگی کردن متفاوت میشه. وقتی متفاوت بشه، تو دیگه اون دردها و رنجهایی که آدم ها تو فرکانس پایین تر میکشن رو نداری و این خیلی قشنگ میشه، این خیلی جالب میشه. پس تو با فرستادن این وایسا باعث میشه که اونها از فرکانس های پر درد، پر استرس، پر تنش، پر از غم، پر از زجر، پر از تنفر خارج بشن و وارد فرکانس های دوست داشتن، بخشیدن، عشق بخشیدن بدون منت، بدون توقع، رشد کردن، آسایش مالی داشتن، اینها رو داری بهشون هدیه میدی با یه دونه وایسا. شاید خودشم متوجه نشه، من خیلی از بچه‌ها میان پیشم میگن خواهم بسید نمیدونیم چه شکلی وایسات به دستمون رسید. من میدونم، یکی از دوستاشون فرستاده براش، میگم ولی یه شب که حالم خیلی بد بود پلی کردم وایساتو و دیگه همراهت شدم. خیلی خیلی خدا رو شاکرم که هستین، خیلی دوستتون دارم، خدا نگهدار.